بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. در این خطبه شریف بعد از حمد خدای متعال شهادت به توحید، این سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین هست که وقتی میخوان خطبه ای رو انشاء بکنن، اول حمد و شکر خدا رو به جا میارن، بعد شهادت به توحید میدن، بعد از اون سایر مطالب مورد نظر خودشون رو بیان میکنن. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به همین شکل در ابتدا که پاراگراف اول خطبه باشه، حمد و سپاس خداوند رو بیان میکنن که نکاتی راجع بهش عرض شد. در پاراگراف دوم با این جمله شهادت به وحدانیت خدا شروع میشه، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و شهادت میدهم که خداوند یکیست و هیچ شریکی برای اون نیست. سپس حضرت فاطمه زهرا در جملاتی در مورد توحید و در مورد این جمله‌ای که فرمایش کردند اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، نکاتی رو بیان میکنن. سه تا جمله داره که اولیش کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، میفرماد که توحید و شهادت به وحدانیت خدا کلمه ایست که یک ظاهری داره و یک باطنی. ظاهر اون همون هست که میگیم شهادت میدهم که خدا یکیست، اما همین نکته حقیقتی داره که باید اون رو درکش کنیم و در عمل پیاده کنیم. به تعبیر فاطمه زهرا، تأویل این شهادت و تعبیر و معنای باطنی این شهادت اخلاص هست. کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، اخلاص تأویل و معنای باطنی شهادت به وحدانیت خداست. خب اخلاص یعنی خالص و ناب کردن. ما دو جور اخلاص داریم، اخلاص در عقیده و اخلاص در عمل. اخلاص در عمل همون معنای عرفی و محاوراتی بین خودمون هست که معمولا اخلاص رو برای یک عمل و یک رفتار معنا میکنیم، یعنی انسان در عملش باید نیت خالص داشته باشه و قصد ریاکاری و تظاهر نداشته باشه، این میشه یک عمل خالصانه، یک عمل مخلصانه. اما اخلاص در عقیده همین معنایی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها در این فقره و در این جمله میفرمایند که معنای واقعی اعتقاد به یکی بودن خداوند و یکی دانستن خداوند، معنای واقعیش اخلاص هست. یعنی این که ما هیچ کسی رو غیر از خداوند مؤثر ندانیم، هیچ کسی رو غیر از خداوند قادر مطلق، عالم مطلق و حی مطلق ندانیم، این میشه معنای توحید. و اخلاص معنای واقعی و درونی توحید است و در واقع اون اشهد ان لا اله الا الله اهمیتش به همین مطلبه، به همین نکته است که فاطمه زهرا میفرماید. یعنی یه جوری فاطمه زهرا داره میفرماید که لا اله الا الله گفتن و خدا رو یکی دانستن و مسلمان شدن با این جمله فقط به این نیست که ما بگیم خیلی خوب، حالا ما نمیگیم خدا دوتاست، نمیگیم خدا ستاست، نمیگیم بت خداست، باشه چش، از این به بعد خدای حی و قیوم خداوند ماست، فقط به این ختم نمیشه. معنای توحید لغلغه زبان نیست، معنای توحید فقط یک جمله ساده و یک بیان ذهنی نیستش. معنای توحید باید خلوص داشته باشه، باید فهم بکنیم که خداوند متعال لا شریک له، وحده لا شریک له، و دانستن این یعنی اعتقاد به این توحید باید یک آثاری برش بار باشه. در جنگ جمل یه شخصی در میدان جنگ اصرار داشت که نزد فرمانده و امیرالمومنین علیه السلام بره، و بالاخره بردنش پیش حضرت و عرض کرد که یا علی، این که شما میگید خدا یکیست یعنی چی؟ اطرافیان خیلی ناراحت شدن، گفتن تو این موقعیت حساس وسط جنگ این چه سوالیه، این همه اصرار داشتی میخوام برم اومدی بگی توحید یعنی چی؟ حضرت امر به آرامش کردند و اطرافیان رو آرومشون کردند و بهشون گفتن که ما اصلا به خاطر توحید داریم میجنگیم. سوال خوبیه، هیچ اب نداره، انسان تا عقیدش درست و خالص نشه، رفتارش درست و خالص نمیشه. یعنی اگر میخوایم در میدان جنگ حتی شمشیر بزنیم، با اون اعتقاد خالص هست که میتواند این شمشیر زدن، شمشیر زدن درستی باشه. بعد با صبر و حوصله وسط میدان جنگ در مورد اخلاص توضیح دادن و گفتن که واحد که میگین چند تا معنا داره، یکی از این معانیش این هستش که خدا اجزاء نداره، مرکب نیست. اونجا توحید رو برای این شخص معنا میکنن حضرت. پس ما هم باید در مقام فکر از لحاظ نظر و اعتقاد باید توحیدمون عمق داشته باشه و تنها به یک فهم سطحی اکتفا نکنیم و در مقام عمل هم باید دقت بکنیم که توحید ما آمیخته با شرک نشه. توحید غالب مؤمنین با شرک توامه. تعجب نکنیم، قرآن میفرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ایمان اکثریت مردم آمیخته با شرک است. حالا این آمیختگی مراتبی داره. خالص اون هستش که هیچ آمیزه ای نداره، لذا معمولا خالص فقط یک مرتبه داره و مشخصه. تو عناصر هم عناصر خالص ترکیبشون کاملا مشخص و نابه، ولی وقتی که مخلوط شد، وقتی که چیزی به اون اضافه شد، وقتی که عیارش کم شد، اون وقت هست که مراتب پیدا میکنه. اگه با اندک چیزی ما یک چیزی که خالص هست خلوصش رو از بین ببریم، اون وقت ممکنه هزاران مرتبه پیدا بکنه. شرک هم قاطی کردنه، مخلوط کردنه، غیر خدا رو وارد کردنه. خب هر کسی ممکنه در زندگیش، در ذهنش، در اعتقادش در یک سطحی از شرک رو وارد به توحیدش کرده باشه و این توحید رو از خالصی در آورده. فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید تعبیر واقعی اخلاص و معنای واقعی تعبیر واقعی توحید و معنای واقعی توحید اخلاص هست. یعنی فکر نکنید که وقتی بگید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له دیگه کار تمام است. خیر، شما باید به معنای واقعی خداوند رو برای شریکی قائل نشید. همین بیان رو و تعبیر دیگری از همین بیان رو حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه هم دارن و در مورد توحید و مراتب توحید اینجور می‌فرمایند که کمال توحیدهی الاخلاص له. کمال وحدانیت خداوند اخلاص برای خداونده و کمال اخلاص نفی صفات از ایشونه و صفاتی که راجع به خداوند و اوصافی و توضیحات و تعابیری که حضرت در اون خطبه اول در مورد خداوند تبارک و تعالی در نهج البلاغه بیان میکنند. جمله دوم که میفرماید و ضمن القلوب موصولها، یعنی اینکه خداوند متعال یافتن این حقیقت رو هم در دلهای انسانها قرار داده و به تعبیر دیگه دلها رو مفتور بر توحید قرار داده. و سپس میفرماید که و انار فی الفکر معقولها، یعنی اینکه بیان عقلی و تعقلی این توحید هم چیزی است که خداوند در ذهن و فکر انسان تحقق به اصطلاح داده و خداوند اون نورانیت و اون روشنی عقل رو برای رسیدن به توحید باز به عقل و به فکر و ذهن ما داده است. این دو جمله برمیگرده به اون روایتی که از پیغمبر اکرم شنیده ایم که میفرماید کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه و یونسرانه و یمجسانه. هر انسانی با فطرت توحید متولد میشه، پس پدر و مادرش هستن که اون رو یهودی یا نصرانی یا مجوسی میکنن. یعنی وقتی که انسان به ماه و انسان متولد میشه، فطرتش بر فطرت توحیدی است، اما در محیط و در شرایط آموزشی متفاوت هست که این آموزش ها باعث میشه که انسان از حالت توحید خارج بشه و به حالت شرک برسه. یا در مورد آیه شریفه که میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت توحیده که خداوند انسان رو بر همون فطرت آفریده. خب در ادامه جملات مربوط به بخش شهادت بر یگانگی خداوند، فاطمه زهرا سلام الله علیها جملات عمیق دیگری دارند که مجموع این توضیحات و مجموع تبیین‌های این جملات البته نیاز به مقدمات فلسفی و یک تأمل بیشتری داره که اینجا مجالش نیست. من دو نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم نسبت به فرمایشات حضرت زهرا در این بخش. یکی این که ببینید زهرای مرضیه که 10 روز بعد از رحلت پیغمبر اکرم داره این فرمایشات رو افاضه میکنه و این نکات عمیق رو به لحاظ اعتقادی داره بیان میکنه، نشونگر این هست که چقدر زیبا و چقدر کامل مبانی دینی رو با تمام عمق دریافته. خب یکی از مهمترین دلایل امامت این بودش که پیغمبر اکرم بعد از اینکه به پیغمبر میرسن در سن 40 سالگی، تا زمان رحلتشون 23 سال بیشتر فرصت معرفی اسلام از بدو معرفی تا رسیدن به اون قله‌های معرفتی و بیان عمیق‌ترین نکات معرفتی اسلام، در این 23 سال اون هم با ذهن تازه آشنا شده مردم بسیار زمان کوتاهی است و امکان پذیر نیست. حالا بماند که در طول این 23 سال چقدر از انرژی پیغمبر صرف رفع خصومت‌ها و گاهی وقتها در جنگ‌ها به سر برده می‌شد و امورات مسلمین و نمیدونم مسائلی که مربوط به جامعه مسلمین بود رو باید ردخ و فتقش میکردن حضرت. بنابراین برای بست و گسترش معارف دینی وجود سلسله امامت یکی از مهمترین سازوکارهایی است که خداوند تبارک و تعالی توسط پیغمبر طراحی کردن برای جامعه مسلمین و بنا بود که در طول امامت اسلام به طور کامل متبلور بشه و جلوه کنه و مردم اون رو ببینن. کتابی مقام معظم رهبری دارن تحت عنوان انسان 250 ساله. انسان 250 ساله زندگی اهل بیت علیهم السلام از امیرالمؤمنین تا زمان غیبت حضرت ولی اسعد جل الله تعالی فرجه الشریف است. به این معنا که یک انسان کامل هست در طول 250 سال چگونه زیست میکنه، چگونه زندگی میکنه و معارف رو چگونه به جامعه القا میکنه و به جامعه آموزش میده. یعنی وجود سلسله جلیله امامت در واقع کامل تکمیل رسالت پیغمبر بود و از ادله اتفاقا خاتمیت هم همین است که چطور میشه خاتمیت اتفاق میفته. میگن خاتمیت با امامت هست که اتفاق میفته. توجیه مسئله خاتمیت هم با وجود امامت قابل تبیین هست که حالا این بحث جداگونه است. و آخرین نکته در مورد این بیان فاطمه زهرا در بخش توحید این که ببینید فرمایشاتی که زهرای مرضیه در چند روز بعد از رحلت پیغمبر دارن دقیقا همون فرمایشاتی است که 25 سال بعد از اون در جنگ جمل ما از حضرت امیر علیه السلام میبینیم. تعبیر فاطمه زهرا این بودش که کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. در مورد توحید که فرمایش میکنن میگن که اخلاص تعویل و معنای حقیقی توحید هستش. بعد حضرت امیر علیه السلام هم در نهج البلاغه در زمان دیگه، در تاریخ دیگه، بلکه سالها بعد از اون وقتی که فرمایش میکنن و معنای توحید رو میگن کمال و توحیدهی الاخلاص و له، یعنی دقیقا همون معنایی که فاطمه زهرا شاید 25 سال قبل در مورد توحید بیان کردند، زمانی که فاطمه زهرا در مسجد داشت خطبه میگفت و حضرت پیش ایشون نبود و فقط کاتبین داشتن مینوشتن، امیر المؤمنین دقیقا همون معنای توحید رو در یک تاریخ دیگه، در یک جای دیگه و در یک فضای دیگه دقیقا با همون کلمات و با همون معنا. اینها نشانگر این هستش که دین و معرفت دینی از یک مبانی تشکیل شده که کاملا عقلانی است و اون مبانی رو ما اگر به طور کامل بخوایم دست پیدا بکنیم باید از اهل بیت علیهم السلام که در امتداد رسالت پیغمبر هستن، باید از منبع دین، باید از حق دین به دست بیاریم. و این گونه است که میبینیم فرمایشات فاطمه زهرا دقیقا همون فرمایشاتی است که امیرالمومنین سالها بعد بیان میکنن و فرمایشات دیگر اهل بیت علیهم السلام هم دقیقا همون فرمایشاتی است که از حضرت امیر و از حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه صادر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.